ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رسانه های پاکستانی خبر می دهند که قوای امنیتی این کشور چندین نفر از افرادی را که با گروه های طالبان افغان ارتباط دارند در بلوچستان بازداشت کردند. برخی ناظران این اقدام را یک نشانه فشار بر طالبان می دانند که گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را در این اواخر رد کردند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انستیتوت روابط افغانستان و جمهوری چک دیروز در پراگ پایتخت این کشور افتتاح شد. یک مقام بلند رتبه روسیه می گوید که افغانستان به سمت متکی شدن به خود در بخش انرژی حرکت می کند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی 20 اووره هنگ کنگ را شکست داد. افراد مسلح ناشناس شام گذشته 8 کارمند حکومت پاکستان را در منطقه قبایل وزیرستان ربودند و گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران از افزایش قابل ملاحظه اعدام زندانی ها در این کشور اظهار نگرانی کرده است. تفصیل اخبار. انستیتوت روابط افغانستان و جمهوری چک دیروز در پراگ پایتخت این کشور افتتاح شد. این انستیتوت با ابتکار پارلمان‌های دو کشور به منظور گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، کلتوری و علمی بین آنها تشکیل شده است. فرید یار، معاون این انستیتوت، در مورد ضرورت ایجاد آن و رادیو آزادی چنین گفت:
معمولا برای ایجاد روابط فرهنگی، کلتوری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد همچو مراکز ضرور هست و این ضرورت هر طرف چیکی احساس کرده بود و بالاخره زمان به نقطه رسید که علاقمندی از طرف افغانستان هم به وجود آمد و ما توانستیم که امروز این مؤسسه را افتتاح کنیم.
در مراسم افتتاح این انستیتوت، رئیس اتاقهای تجارت چک آسیای میانه جورج نیستاوال شماره از اعضای پارلمان این دو کشور و سفرهای کشورهای مختلف از جمله چین و ایران اشتراک داشتند. ریاست این انستیتوت را باز محمد جوزجانی عضو پارلمان افغانستان به عهده دارد. مقامات محلی ولایت هرات میگویند که یک قمندان طالبان با 5 تن از همراهانش در یک کمین نیروهای افغان کشته شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در مربوطات ولسوالی شندند رخ داده است. آقای فرهاد افزود که یک هیئت برای کمک با خانواده هایی که در اثر درگیری میان دو گروه طالبان مسلح در این ولسوالی متضرر شده اند موظف شده است. این در حال است که در نتیجه درگیری میان دو گروه طالبان به رهبری ملا محمد رسول و اختر محمد منصور حدود 200 مخالف مسلح دولت کشته شده اند. یک مقام بلند رتبه روسیه می گوید که افغانستان به سمت متکی شدن به خود در بخش انرژی حرکت می کند و تاجران روسیه برای عملی کردن پروژه ها در این کشور آمادگی می گیرند. معاون وزیر انرژی روسیه یوری سینتیوردین دیروز گفت افغانستان تلاش دارد که در ساحه تولید انرژی متکی به خود شود. با گفته او، افغانستان همچنین متعهد است در پروژه های بزرگ بین المللی انرژی در آسیای میانه و جنوب آسیا، از جمله پروژه تاپیک گاز طبیعی ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان میرساند نقشه کلیدی داشته باشد. با گفته آقای سینتیوردین، تاجران روسیه میخواهند که در این پروژه ها شامل شوند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های جام جهانی 20 اووره هنگ کنگ را دیروز شکست داد. قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان تیم اسکاتلند را هم شکست داده و اکنون در این گروه افغانستان و زیمبابوه پیشقدم می‌باشند که روز شنبه با همدیگر روبرو می‌شوند. در این بازی تصمیم گرفته می‌شود که کدام یکی از این تیم‌ها با تیم‌های انگلستان، وست اندیز، آفریقای جنوبی و سریلانکا در گروه یک سوپر 10 همراه می‌شوند. در بازی دیروز هنگ کنگ بیتینگ را آغاز کرد و 117 رنز برای افغانستان هدف تعیین نمود که تیم ملی افغانستان با از دست دادن صرف 4 بازیکن خود آن را برآورده ساخت. حکومت آمریکا 2 افغان دیگر را در لیست تروریستان جهانی درج نمود که علیه آنها تحریم‌ها نافذ می‌شود. این 2 نفر به دست داشتن در حملات در کابل که در یکی آنها آمریکایی‌ها هم کشته شده‌اند متهم می‌شوند. وزارت‌های خارجه و خزانه آمریکا عبدالله نوبهار و عبدالصبور را شامل لیست تروریستان جهانی نموده که تمام ثروت‌های آنها در قلمرو آمریکا منجمد می‌شود و آمریکایی‌ها حق ندارند که با آنها داد و ستد داشته باشند. در ماه فوریه سال 2015 میلادی وزارت خارجه آمریکا برای معلومات در مورد محل بودوباش عبدالصبور 3 میلیون دلار و نوبهار 2 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. این دو نفر متخصصین مواد انفجاری در حزب اسلامی شناخته شده‌اند. 5 پناهجوی دیگر افغان به شمول یک طفل 6 ماهه در آبهای ترکیه و یونان غرق شدند. کشتی آنها شب پنجشنبه غرق شد و اجساد آنها دیروز به دست آمد. مقامات ترکیه خبر دادند که 5 جسد را از آب بیرون کردند که یکی آنها طفل خردسال می باشد. افراد مسلح ناشناس شام گذشته 8 کارمند حکومت پاکستان را در منطقه قبایل وزیرستان ربودند. این افراد برای تفتیش یک بند آب در راه بودند که موتر حامل آنها مورد حمله قرار گرفت. در این مورد مقامات پاکستانی معلومات دادند. این حادثه در منطقه توی خوله در وزیرستان جنوبی در نزدیکی سرحد با افغانستان رخ داده است. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران از افزایش قابل ملاحظه اعدام زندانی ها در این کشور اظهار نگرانی کرد. احمد شهیدی در این گزارش خود نه تنها درباره اعدام ها بلکه در مورد تخطی های دیگر حقوق بشر نیز توضیحات داد. در گزارش اخیر من درباره مسائل مختلف معلومات داده شده است، از جمله افزایش اعدام زندانیان در سال گذشته که حداقل 966 زندانی اعدام شدند و در دو هفته بلندترین رقم می باشد و همچنین رفتار تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران. آقای شهیدی اظهار نمود که قوانین بین‌المللی مجازات مرگ را بسیار محدود ساخته، اما در ایران رقم اعدام ها تکان دهنده می باشد. اعضای زن در پارلمان ایران یک همتای مرد خود را به خاطر ابراز این عبارت که زنان و خران در پارلمان ایران جا ندارند به محکمه کشانده اند. نادر غازی پور که در انتخابات اخیر دوباره به پارلمان را یافت، در جریان مبارزات انتخاباتی خود این عبارت را به زبان آورده بود. یک ویدیوی این سخنان وی که در اینترنت نشر شده باعث افزایش اعتراض ها شده است. و مقامات نظامی آمریکا میگویند یک متخصص اسلحه کیمیاوی گروه داعش را که ماه گذشته بازداشت کرده بودند به مقامات عراقی سپردند. پیتر کوک یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا شب گذشته به خبرنگاران گفت سلیمان داوود البکر بعد از آن به عراق سپرده شد که آمریکا با معلومات به دست آورده از او منابع تولید اسلحه کیمیایی این گروه افراطی را مورد حمله قرار داد. مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش های این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. رسانه های پاکستانی خبر می دهند که قوای امنیتی این کشور چندین نفر از افرادی را که به گروه های طالبان افغان ارتباط دارند در بلوچستان بازداشت کردند. برخی ناظران این اقدام را یک نشانه فشار بر طالبان می دانند که گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را در این اواخر رد کردند. وزارت مالیه افغانستان می گوید که یک هیئت از تاجران پاکستانی به کابل آمده است.
شماری از نمایندگان تجار ملی پاکستان سفری که به افغانستان داشتند، هدف نشستشان این بود که با ادارات زیربط، کسانی که در ماحول تجاری بین دو کشور داخل هستند، با اونا نشست داشته باشند.
وزارت شهرسازی افغانستان میگوید کار بازسازی قصر دارالامان در شهر کابل عملا در اواسط ماه حمل آینده آغاز می شود. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و گزارش های هم از انکشافات اخیر در شرق میانه خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. رسانه‌های پاکستانی خبر می‌دهند که قوای امنیتی این کشور در ایالت بلوچستان 14 نفر را که به گروه طالبان افغان ارتباط داشتند دستگیر نمودند. این 14 عضو گروه طالبان افغان در زمان بازداشت می‌شوند که طالبان در این اواخر تقاضای پاکستان برای اشتراک در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. در این مورد سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نظر به خبرها از پاکستان، قوای امنیتی پاکستان در نزدیکی شهر کویته 14 طالب افغان را دستگیر کردند. خبرنگار صدای آمریکا از قبل مقامات امنیتی پاکستان که نامهایشان افشا نشده خبر داده است که از بازداشت شدگان تحقیقات جریان دارد و بعداً در این مورد به رسانه‌ها معلومات داده خواهد شد. در این مورد که آیا در بین بازداشت شدگان افراد بلند رتبه طالبان هم شامل می‌باشند یا خیر، چیزی گفته نشده است. سمی یوسفزایی که خبرنگار مجله نیوزویک در مناطق قبایلی می باشد می گوید بر اساس معلومات وی در بین بازداشت شدگان رهبران طالبان شامل نیستند. آقای یوسفزایی به رادیو آزادی گفت
دیگه چه دری سلو رو زیان نوال شویدی او ده هم ورکیگی چی بودی که
گفته می شود که از 3 یا 4 جای مختلف این افراد گرفته شدند. این هم گفته می شود که 4 تن از این افراد از ولایت وردک می باشند. در زمستان عموما طالبان افغان به خاطر اینکه در سرما جنگ ها خاموش می شود به پاکستان می روند و در مدرسه های دینی درس خود را ادامه می دهند و یا در مساجد برای خود اتاق می گیرند. رسانه ها از قول مقامات پاکستان نوشتند که از افراد بازداشت شده نقشه های مهم مناطق حساس و اسناد و وسایل دیگر هم به دست آمده است. این افراد در یک زمان دستگیر می شوند که طالبان تقاضای پاکستان را برای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان قبول نکردند. حالا سوال اینجاست که آیا با این اقدام پاکستان می خواهد بر طالبان افغان مقیم در این کشور فشار وارد کند تا در مذاکرات با حکومت افغانستان حاضر شوند؟ خبرنگار نیوزویک و کارشناس امور سیاسی افغانستان و پاکستان سمیع یوسفزایی چنین می گوید. چنین معلوم می شود که رهبران طالبان به قماندانان مشهور خود دستور دادند که برای جلوگیری از بازداشت توسط مقامات امنیتی پاکستان خود را پنهان کنند. در کویته وقتی که طالبان دستگیر می شوند رسانه های پاکستانی اکثرا در مورد آن خبر نمی دهند. اما حالا گمان می رود که هدف بازداشت این افراد آوردن فشار بر طالبان می باشد و یا یک هشدار به آنها به شمار می رود. سمیع یوسفزایی می گوید پاکستان تا حد زیاد نمی تواند فشار را بر طالبان وارد کند که از آن انتظار می رود. و گفته او پاکستان نمی خواهد که طالبان افغان بر ضد آن شوند و از آن در طالبان پاکستانی حمایت کنند که پاکستان با آنها مشکل دارد. و گفته آقای یوسفزایی تقاضای حکومت افغانستان هم از پاکستان این نیست که تمام طالبان را دستگیر نماید، بلکه مقامات افغان میخوان بر رهبران انگشت شمار طالبان فشار آورده شود تا آنها به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان حاضر شوند. کویته جایی است که به گفته مقامات افغان طالبان افغان در آن آزادانه فعالیت میکنند، جلسات تشکیل میدهند و شورای رهبری طالبان هم در این شهر میباشد که به نام شورای کویته یاد میشود. در گذشته حکومت پاکستان چنین یک گامی را در این شهر علیه طالبان نبرداشته بود.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
وزارت مالیه افغانستان میگوید یک هیئت از تاجران پاکستانی به کابل آمده تا در مورد شرایط سرمایه‌گذاری با مقامات افغان صحبت کنند. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این هیئت با مقامات مختلف افغان دیدار و گفتگوهای داشته است. همکارم نگین جهان‌آرا در این ارتباط با آقای عبدالرحیم زئی مصاحبه کرده و نخست در مورد این که در حال حاضر شرایط سرمایه‌گذاری تاجران خارجی در افغانستان تا چه حد مساعد است پرسیده است.
شماری از نمایندگان تجار ملی پاکستان سفری که به افغانستان داشتند هدف نشستشان این بود که با ادارات زیرب کسانی که در ماحول تجاری بین دو کشور داخل هستند با اونا نشست داشته باشند درباره تجارت و نوعیت تجارت و فعالیت ها و علاقه مندی سرمایه گذاری که اینا دارند در بخش های مختلف در این عرصه بحث کنند که با مقامات مختلف اونا دیدار نمودند با وزارت تجارت و اتاق تجارت افغانستان و اداره ایستا و در روز گذشته یعنی روز چهارشنبه با وزیر مالی افغانستان. هدف بحث یا نشست ما این بود که چطور بتانیم بین تجار ملی افغانستان و بین تجار ملی پاکستان پاکستان یک فضای خوب کاری را ایجاد کنیم تا ما بتونیم نه تنها که تجار ملی پاکستان را تشویق کنیم به خاطر سرمایه گذاری، بلکه بالمقابل برای تجار ملی افغانستان که در اولویت کاری ما قرار دارند، کارها و فعالیت از اینا، برای اینا بتونیم در محیط بیرونی افغانستان نیز سهولت ها فراهم کنیم.
آقای عبدالرحیم زی، تجاری پاکستانی برای سرمایه گذاری در کدام بخش ها ابراز علاقمندی کردند؟
نمایندگانی که از کشور پاکستان آمده بودند، بخش‌های مختلف بود، بخش صحت بود یا دیگر مسائل مهمی که ارتباط با نوعیت تجارتشان می‌گرفت، اما ما در مجموع بحث بالای سکتور تقویت سکتور خصوصی کردیم که چطور بتانیم در قسمت سکتور خصوصی خود کارهای بنیادی انجام بدیم و اونا در قسمت سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف علاقه‌مندی نشان دادند و حکومت افغانستان نه تنها با پاکستان بلکه با کشورهای مختلف منطقه از جمله ایران و ترکمنستان و روسیه و دیگر کشورهای منطقه که در بخش تجارت و اقتصاد تاثیرگذار هستند، ما کمیسیون های مشترک تجاری و اقتصادی داریم. در رأس از کمیسیون ها وزیر مالی افغانستان قرار داره. نشست هایی که ما با کشورهای مختلف داشتیم دستاوردهای خوبی داشت و باعث از این شده که ما در قسمت تقویت بخشیدن سکتور خصوصی افغانستان گام های استوار برداشتیم. تقویت سکتور خصوصی افغانستان، فراهم نمودن سهولت ها برای تجار ملی و صنایع داخلی افغانستان از جمله اولویت های کاری حکومت افغانستان به شمار میاد.
آقای عبدالرحیم زی، حکومت افغانستان برای ایجاد سهولت برای تاجرای افغان چه خواستایی را مطرح کرده؟
ببینین، خواستا یا سهولت ها به سطح حکومت ها صورت گرفته. چند قبل شما در جریان هستید که ما نشست مشترک اقتصادی و تجاری که بین افغانستان و پاکستان صورت گرفت، در اون نشست هم بحث بالای ازی شد که چطور بتانیم هم برای تجاری ملی افغانستان سهولت ایجاد شود، هم برای تجاری ملی پاکستان سهولت ایجاد شود. مشکلاتی که فرارای از اینا وجود داره هر دو جانب در عرصه اقدام کنه. از جمله مسائلی بود که در اجندای نشست مشترکی که بین افغانستان و پاکستان چند قبل یا دو سه ماه قبل صورت گرفت، صرف هدف همی است که ما چطور بتانیم در کنار دیگر روابط تجاری و اقتصادی خود نیز با کشورهای منطقه افزایش بدهیم.
اجمل عبدالرحیم زئی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بود که درباره بازدید تاجران پاکستان از کابل صحبت کرد.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
وزارت امور شهرسازی افغانستان میگوید کار بازسازی قصر دارالامان در شهر کابل به گونه عملی در اواسط ماه حمل سال پیش رو آغاز می شود. سید ضیاء حسینی، مشاور این وزارت، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بازسازی این قصر در 5 مرحله صورت گرفته و در مدت 3 تا 5 سال تکمیل می شود. کابینه افغانستان روز چهارشنبه طرح بازسازی قصر دارالامان را تصویب کرد و به وزارت شهرسازی وظیفه سپرد تا در مورد اقدام کند. تاریخ‌دانان افغان تأکید می‌کنند که این بنای تاریخی باید به طور سابقه آن بازسازی شود تا اصالت تاریخی خود را حفظ کند. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت شهرسازی افغانستان میگویند گروه مشورتی متشکل از مهندسان داخلی و خارجی کوشش دارند تا قصر دارالامان در شهر کابل با شکل سابقه و تاریخی آن بازسازی گردد. سید ضیاء حسینی، مشاور وزارت شهرسازی و مسئول پروژه بازسازی قصر دارالامان، میگوید این قصر در 5 مرحله که مشمول سروی و طراحی نقشه ها، تحکیمات اساسی، تزئینات داخلی، تزئینات خارجی و بهره برداری آن میباشد به گونه اساسی بازسازی شود. آقای حسینی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد آغاز کار عملی قصر دارالامان چنین گفت:
نقشه های اولیه تقریبا 80% کارش خلاص شده و فکر میکنم که در اواسط حمل کار اجرایی پروژه شروع شد. بودجه هم که برای پروژه در نظر گرفته شده، با توجه به که یک آبدی تاریخی و اثر باستانی است، بین 16 میلیون دلار تا 20 میلیون دلار است و زمان ساختش هم بین 3 تا 5 سال در نظر گرفته شده.
کابینه افغانستان در جلسه اخیر خود پروژه بازسازی قصر دارالامان را که از سوی وزارت شهرسازی به جلسه ارائه گردید مورد تصویب قرار داد و به وزارت امور شهرسازی وظیفه سپرد تا در زمینه بازسازی این قصر اقدامات عملی نماید. وزارت شهرسازی میگوید بر اساس هدایت رئیس جمهور با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ، بنیاد آقاخان، یونسکو و شاروالی کابل، این وزارت از قبل آمادگی هایی را برای بازسازی قصر دارالامان اتخاذ کرده است. پیش از این در حکومت حامد کرزی نیز به شاروالی کابل وظیفه سپرده شده بود تا در بازسازی برخی از آبده های تاریخی به شمول قصر دارالامان در شهر کابل اقدام نماید. کار ساخت قصر دارالامان در شهر کابل برای نخستین بار در زمان شاه امان الله خان در سال 1302 آغاز گردید و پس از تکمیل شدن نخست برای مرکز سلطنتی و بعداً به حیث تعمیر وزارت دفاع کار گرفته می شد. در این حال برخی از تاریخ شناسان افغان تاکید دارند که قصر دارالامان باید به شکل سابقه آن بازسازی گردد تا اصالت تاریخی آن حفظ شود. حبیب الله رفیع عضو اکادمی علوم و یکی از تاریخ شناسان:
به مو شکلی که طرح شده بود، به شکلی که نقشه داشت، به مو اساس این باید آباد شود. مو اهمیت تاریخی حفظ می شود چون یک قصر تاریخی است. این بنایی که آباد بشه بعد موزیم کابل، موزیم افغانستان در اینجا چی کنه؟ در اینجا باید ادارات دولتی نباشه.
مسئولان وزارت شهرسازی افغانستان میگویند بخش از قصر دارالامان پس از بازسازی به مرکز فرهنگی موزیم ملی و بخش دیگران برای تشریفات ریاست جمهوری و پذیرایی از مهمانان خارجی اختصاص داده خواهد شد. قصر دارالامان که در غرب شهر کابل موقعیت دارد به اثر جنگ‌های داخلی به شدت تخریب گردیده است. تلاش‌ها برای بازسازی این قصر در حال آغاز شده است که برخی مردم انتقاد دارند که با وجود سرازیر شدن کمک‌های هنگفت جامعه جهانی به افغانستان در بیش از یک دهه اخیر به این بنای تاریخی توجه لازم نشده و هنوز هم به مانند یک مخروبه باقی مانده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت استودیو 11:22 قبل از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد حمله گروهی روز چهارشنبه بر ساختمان‌های پلیس و اداره استخبارات ولایت هلمند مطلب را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد هلمند که از نظر مساحت از بزرگترین تولید کننده های مواد مخدر افغانستان است، امسال پارسال به میدان جنگ میان نیروهای افغان و طالبان مسلح مبدل شده است. به نوشته نیویورک تایمز، از نگرانی و با توجه به اینکه هلمند نباید سقوط کند، صدها نظامی و مشاور آمریکایی به هلمند رسیدند تا در جنگ با طالبان از نیروهای افغان حمایت کنند. نویسنده مقاله به این باور است که مخالفین مسلح حکومت افغانستان پارسال نیز در ولایت هلمند پیشروی داشتند و بخشهای از این ولایت را در کنترل خود درآوردند. محمد کریم عطل از اعضای شورای ولایتی هلمند به نیویورک تایمز گفته است با ادامه جنگ در این ولایت، امنیت لشکرگاه نیز با تهدید جدی روبرو شده است. به گفته وی، مهمترین راه‌ها به شهر لشکرگاه بسته شدند و رفت آمد مردم نیز محدود شده است. روزنامه وال استریت ژورنال در شماره اخیرش با عنوان چین برای افغانستان پیشنهاد کمک نظامی داده است، مقاله ای را نشر کرده. روزنامه می نویسد پیشنهاد کمک نظامی با نیروهای افغان از سوی چین به این معناست که پکینگ می خواهد نقش خود را در افغانستان گسترده تر سازد. این پیشنهاد در ماه فوریه از سوی هیئت ارشد حکومت چین در سفرش به کابل مطرح شده بود. وزارت دفاع افغانستان به وال استریت ژورنال گفته که کمیسیون را موظف ساخته است تا فهرست کمک از چین را تهیه کند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، به این روزنامه گفته که آنها کمیسیون را توظیف کردند تا فهرست کمک های نظامی از چین به شمول اسلحه سبک، پرزه های تیاره ها و یونیفرم نظامی را بسازند. نویسنده مقاله میگوید کمک های نظامی چین با افغانستان حدود 70 میلیون دلار ارزش دارد و پارسال در جریان کنفرانس منطقه‌ای در روسیه پیشنهاد شده بود. وال استریت ژورنال در ادامه می نویسد کمک های نظامی چین در مقایسه با همکاری های نظامی آمریکا و ناتو که به افغانستان انجام دادند خیلی اندک است. بارنت روبین مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا بر روزنامه گفته است در چند سال گذشته نقش چین در افغانستان به صورت آشکار بیشتر شده است. به گفته وی چین امنیت و ثبات افغانستان را برای رشد اقتصادی دوامدار و امنیت داخلیش خیلی ها مهم می داند.
چندین افغان پناهجو پس از سپری کردن یک دوره پر از مشقت در اروپا دوباره به افغانستان برگشتند. با رسیدن به اروپا آنها دریافتند که سهولت‌های زندگی آنچنانی که انتظار داشتند برایشان فراهم نیست. امید مرزبان با یکی از همین افغان‌ها که قصد دارد دوباره به افغانستان برگردد صحبت کرده گزارش مفصلی دارد.
آریان جوانی است که راه خطرناک اروپا را به پیش گرفت با امید اینکه خوابهایش به واقعیت مبدل شوند. او انتظار داشت که با رسیدن به اروپا مشغول کار خواهد شد، در زمان کوتاه اسناد شهروندی دریافت خواهد کرد و کمک‌های سخاوتمندانه کشورهای اروپایی را به دست خواهد آورد. اما آریان 25 ساله پس از یک سال زندگی در آلمان دانسته که وضعیت چنان نیست که انتظارش را داشت. او در گفتگوی تلفنی از آلمان به رادیو آزادی گفت آنچه را که تصور میکرد چیزی بجز وعده های رنگین و دروغین قاچاقبران انسان نبود. آریان که به دلایل مشخص نام مکمل خود را افشا نمیکند و نمیخواهد آوازش از طریق رادیو پخش شود گفت قاچاقبران با او گفته بودند که خیلی زود در اروپا اسناد شهروندی به دست خواهد آورد، اما این وعده کاملا دروغ بود. همین اکنون تنها در مرز میان مقدونیه و یونان بیش از 5000 پناهجوی افغان وضعیت رقتبار را سپری میکنند. شمار زیادی از کشورهای اروپایی شهروندان افغانستان را پناهجوی سیاسی نمی‌دانند و درخواست پناهندگیشان را رد می‌کنند. اما در افغانستان هنوز هم روزانه شمار نامعلوم افغان‌ها راه قاچاقی اروپا را در پیش می‌گیرند.
به خاطر کاروار نیست اینجا دیگه چی کنیم، کار نیست، بیکار هستیم. خود ما پانتون دانشگاه را خلاص کردیم دیگه، بیکار هستیم، مال می‌خوایم بریم دیگه از اینجا.
در راه مشکلات است، مردن است، زخمی شدن است، کل چیزش رو گردن میگیریم. باید ما بریم یک جای بریم که لقمانان پیدا کنیم، برخود باید قبولی بگیره. هر کشوری که بریم باید افغانی رو قبولی بگیره، باید قبولی بگیره، به خاطر اینکه اگر بفهمه که یک کشور پسمان باشه باید خش کمک کنه، اینجا امنیت خراب است.
لکه ورځ اینه نجی کنی خپل افغانستان خپل وطن ډیر کم امنیت نشته، امنیت په دغه رقم ده. ولی یو څوک لار چې خو چې دی مجبور دی، خلک له مجبوریت از ټول مشکلات دی، د کور د اقتصاد له حساب مسحت زه خپل د 12 پاس اسناد لرم، دولستان خلاص کړای ده، دلته کاروبار نشته، زه وکم مجبورې لار شو. یار سړی هم دسی بس هر مجبوریت لري جی مهلانو چې قبولی و نه سوراوړ او نه خپل نصیب او قسمت خامخا به سړی راځي ته وقال ته بیان.
تفاهم ابتدایی که در جریان همین هفته میان ترکیه و اتحادیه اروپا صورت گرفت ظاهرا مهاجرت‌های غیر قانونی به اروپا را دشوارتر از این می‌سازد، مخصوصا برای افغان‌ها که اکثرا پناهجویان سیاسی نه بلکه پناهجویان اقتصادی پنداشته می‌شوند. چون این یک وضعیت احتمالاً سبب خواهد شد تا شمار بیشتر افغان‌های پناهجو از اروپا دوباره به کشور خود برگردند. همین اکنون نیز مانند آریان ده‌ها پناهجوی افغان علاقه‌مند برگشت به افغانستان هستند. هرچند اکنون شمار آنها کم است، اما روز به روز به این تعداد افزوده می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
عربستان سعودی و متحدین آن یکی از بزرگترین تمرینات نظامی در نوع خود را انجام دادند. در مرحله نهایی این تمرینات که روز پنجشنبه در یکی از دشت‌های این کشور به اجرا گذاشته شد، عساکر، تیاره‌های جنگی و تانک‌ها شرکت داشتند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در روز آخر تمرینات نظامی در عربستان سعودی که 12 روز قبل به نام طوفان شمال آغاز شده بود، حدود 20 کشور از شرق میانه، افریقا و آسیا اشتراک کرده بودند. مقامات به خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گفتند رهبران منطقه به شمول عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، عمر بشیر رئیس جمهور سودان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان یک جا با شاه سلمان شاه این کشور از روز آخر این تمرینات دیدن کردند. مانور نظامی که روز پنجشنبه در شهر آفر الباطن در شمال عربستان سعودی در نزدیکی سرحدات با کویت و عراق انجام یافت و گفته مقامات مهمترین و بزرگترین تمرینات در تاریخ این کشور به شمار می رود. در جریان اجرای 2 ساعت این مانور نظامی، تیارات جنگی هلیکوپترها و تانک ها به حملات پرداختند و عربستان سعودی آن را یک نمایش از اتحاد منطقوی خوانده است. ریاض پس از به قدرت رسیدن شاه سلمان به دنبال مرگ شاه عبدالله برادرش، یک سیاست خارجی نسبتاً تهاجمی را در پیش گرفته است. این کشور یک ائتلاف عمدتاً کشورهای عرب در مبارزه با شورشیان حوثی در یمن را رهبری می کند. در ائتلاف حملات هوایی به رهبری آمریکا بر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش شرکت کرده و اعزام نیروهای خاص این کشور برای نبرد با داعش در سوریه را پیشنهاد کرده است. مانور نظامی طوفان شمال در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین عربستان سعودی و رقیب منطقویان ایران که از رژیم اسد در سوریه و شورشیان در یمن حمایت می‌کند بالا گرفته است. اما مقامات عربستان سعودی جزئیات اندک در مورد این تمرینات ارائه کردند. جنرال احمد الاسیری، یک جنرال عربستان سعودی، در این هفته به خبرنگاران گفت آنها برای مبارزه با تهدیدهای تروریستی نه حمله مستقیم علیه ایران دست به این تمرینات زدند.
دوستان عزیز، با گزارش تمرینات نظامی در عربستان سعودی می رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را می شنویم و گزارش هم از اوضاع عراق خواهیم داشت. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می دهد. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقامات محلی هرات میگویند یک قماندان طالبان با 5 تن از همراهانش در کمین شب گذشته نیروهای افغان در ولسوالی شیندند کشته شدند. صدها تن از باشندگان کابل و برخی ولایات امروز در مراسم یادبود از 21مین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر سابق حزب وحدت اسلامی، شرکت کردند. انستیتیوت روابط افغانستان و جمهوری چک دیروز در پراگ، پایتخت این کشور، گشایش یافت. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های جام جهانی 20 اووره دیروز هنگ کنگ را شکست داد. یک مقام بلند رتبه روسیه می‌گوید که افغانستان به سمت متکی شدن به خود در بخش انرژی حرکت می‌کند. حکومت امریکا 2 افغان دیگر را در لیست تروریستان جهانی شامل ساخت. 5 پناهجوی دیگر افغان به شمول 1 طفل 6 ماهه در آبهای بین ترکیه و یونان غرق شدند. افراد مسلح ناشناس شام گذشته 8 کارمند حکومت پاکستان را در منطقه قبایل وزیرستان ربودند. گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران از افزایش قابل ملاحظه اعدام زندانی ها در این کشور ابراز نگرانی می کند. و مقامات نظامی امریکا می گویند یک متخصص اسلحه کیمیایی گروه داعش را که ماه گذشته بازداشت کرده بودند به عراق سپردند. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. قسمی که پیشتر گفتیم در بیشترین بخش نیمه دوم برنامه پروگرام فکر نو با جوانان را میشنویم، ولی قبل از آن گزارش از انکشافات اخیر در عراق داریم. امریکا منابع اسلحه کیمیایی گروه داعش را مورد حمله قرار داده و ضربات شدیدی به آن وارد کرده است. در این مورد مقامات امریکایی معلومات داده گفتند که بعد از دستگیری یک متخصص اسلحه کیمیایی داعش در عراق، آنها توانستند با معلومات به دست آورده از وی این مراکز را از هوا هدف قرار دهند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت دفاع آمریکا شام گذشته معلومات داد که قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا اولین بار مراکز اسلحه کیمیایی گروه داعش را مورد حمله قرار دادند. با گفته مقامات آمریکایی این عملیات در نتیجه معلومات مهمی که از یک فرد بازداشت شده داعش به دست آمده بود انجام شد. رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا پیتر کوک اظهار داشت این عملیات به اساس معلومات موثقی که از سلیمان داوود البکر به دست آمده بود راه اندازی شد. داوود البکر که به ابو داوود مشهور است، چند قبل توسط قوای کماندوی آمریکا بازداشت شد.
او از متخصصین اسلحه کیمیاوی گروه تندرو داعش به حساب می رفت. ابو داود قرار معلوم قبلا در شبکه صناعت نظامی عراق در دوران صدام حسین کار می کرد و در آنجا به حیث متخصص اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی شناخته شده بود. به گفته آقای کوک، بازداشت ابو داود که یک فرد بسیار مهم گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه به شمار می رفت و معلومات به دست آمده از وی نتایج فوری داشت. ابو داود که در ماه فوریه توسط قوای کماندوی آمریکا دستگیر شده بود، بعد از تحقیقات به مقامات عراقی تسلیم داده شد. کوک ابو داود را امیر شبکه تولید اسلحه کیمیایی گروه داعش خواند. با گفته او، بازداشت ابو داود یک رهبر فعال این گروه را از میدان جنگ خارج کرده و معلومات دقیق و حساس را در مورد توانایی اسلحه کیمیایی داعش به قوای ائتلاف فراهم ساخت. کوک افزود از طریق ابو داود قوای ائتلاف در مورد مقدار و تولید اسلحه کیمیاوی داعش و افرادی که در آن دخیل می باشند معلومات ارزنده به دست آوردند. به گفته پیتر کوک، به اساس این معلومات قوای ائتلاف چند حمله دقیق هوایی را برای از بین بردن و خونسا ساختن توانایی های اسلحه کیمیاوی داعش انجام دادند و طبق همین معلومات در آینده هم عملیات ادامه پیدا خواهد کرد.
فکر نو با جوانان.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به یک دیگر از برنامه‌های فکر نو با جوانان. این برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته و در برنامه میزبانتان من موجب ابزای خدمت قرار دارم و بحث امروزی ما روی بحران مهاجرت به خصوص افغان‌هایی که در مقدونی بند ماندن و همچنان روی مسائل امنیتی هم در نیمه دوم برنامه بحث خواهیم داشت با مهمانان عزیز. مهمانان ما هر کدام سمیرا فیضی، آقای ظاهر عادلی و همچنان روین عمران با خود داریم. در آغاز می‌خوایم روی این بحث داشته باشیم که عوامل مهاجرت به کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای مثل سویدن و جرمنی چی است؟ چرا جوانان از یک سال به طرف به مهاجرت رو آوردن و کدام عوامل سبب شده که این بحران روز بروز افزایش پیدا بکنه و آیا ناتوانی دولت و عدم کارکرد دولت در قبال به جوانان هم تاثیرات خود را در قبال به افزایش بحران در بحران مهاجرت داره یا خیر؟ و اینکه چگونه میتونیم زمینه تعامل با کشورهای اروپایی را مساعد بسازیم تا افغانایی که در مقدونیه و یا کشورهای مثل هنگری یا یونان بند ماندن و میخوان به سایر کشورهای اروپایی پناه ببرن این بحران حل بسازیم و خاص جوان ها چی هست از دولت تا در قسمت حل از این مشکل اقدام داشته باشه؟ بس از آقای عادلی آغاز میکنیم. آقای عادلی، میشه در آغاز بگوین کدام عامل سبب میشه که تا بیشتر جوانان دل سرد شون نسبت به سرزمین، نسبت به مادر وطن و نسبت به کشوری که درو زاده شدن و تحصیل فرا گرفتن، تحصیل به اتمام رسانه و بالاخره در یک حالت بی سرنوشتی رو به اروپا و یا کشورهای بیرون مرزی میارن؟
به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های رادیو آزادی. البته مهاجرت یک پدیده است که تنها منحصر در افغانستان و برای افغانستان نیست، در کل کشورهای دنیا مهاجرت موضوعی هست که جامعه های انسانی با این موزل روبرو هستند. به طور عموم عواملی که در دیگر کشورها باعث پدیدایی مهاجرت میشه، یکی ناامنی میتونه باشه، دیگه مشکلات اقتصادی و بیکاری که بیشتر جوانها در اکثریت کشورها دست به مهاجرت میزنن و او زادگاه و وطن خود ترک میکنن به امید یافتن محل زندگی مناسبتر، کار بهتر و مناسبتر به کشور دیگه مهاجر میشن. اما در افغانستان علاوه از این موضوعات ناامنی، بیکاری و مشکلات اقتصادی، عوامل دیگه هم ما میتونیم پیدا کنیم. به طور مثال مثلا ناامیدی و دلسردی از دولت یکی از عواملی است که باعث میشه جوانای ما بیشتر به مهاجرت رو بیارن. بیشتر شدن فساد اداری و بیشتر هم که اشاره کردم بیکاری، اینا بیشتر در پهلوی از اینکه افغانستان یک کشور ناامن، یک کشور جنگ زده است. و
ناامنی ها، گسترش ناامنی چقدر تاثیرات منفی روی وضعیت زندگی از افراد در داخل کشور داره و چقدر این سبب میشه تا مردم به بیرون رو بیاره؟ فکر نمیکنید که ماندن از این افراد میتونه سبب از این شود تا آینده خوبی داشته باشه در داخل کشور و در بیرون از مرزها هم؟ خبر دارم اونایی که میرن با یک سرنوشت گنگ روبرو هستن در اونجا.
به نظر من در افغانستان درست است کشور ناامن ما داریم، جنگ هنوز هم ختم نشده، در جای جای کشور هر امروز شاهد جنگ هستیم، اما ناامنی به از دیدگاه ما عمده ترین عامل حساب شده نمیتونه، به خاطر که ناامنی در 14 سال گذشته هم بوده، اما ما در این 14 سال هیچگاه شاهد از این نبودیم که موج عظیمی ده ها صد ها هزار نفر به مهاجرت روی بیارن، بلکه خب ناامنی هم تاثیر خود داره، اما بیشتر این مشکلات ناشی از فقری که در این چند سال دامنگیر مردم خصوصا جوانان شده و این فقر بیکاری هایی را به وجود آورده، بیکاری ها و فساد اداری هم در بالای از این علاوه شده و همه از این دست به دست هم داده تا این جوان ها، جوان هایی که در واقع سرمایه های دولت، سرمایه های ملت حساب میشن، و اگر توجه کرده باشین اکثرا بیش از 90 درصد از جوان هایی که مهاجر میشن قشر تحصیل کرده جامعه هستند، اینا کسایی هستند که جامعه در این شرایط واقعا به اونا نیاز داره، با پول ملت، با پول دولت اینا تحصیل کردن، چیزهای آموختن، مکتب، دوره آموزشی مکتب تمام کردن، دوره آموزشی در دانشگاه ها را به پایان رساندن و فعلا اینا یا خوب یا بد توانمندی و آمادگی برای کار، برای رفتن در بخش خدمات را دارن، اما به جای اینکه اینا بیاین و زمینه برای از این مساعد چه که اینا برای مردم خدمت کنن، متاسفانه اینا دست به مهاجرت میزنن و سرنوشتشان هم قسمی که خود شما اشاره کردین در کشورهایی که میرن مهاجر میشون هم سرنوشت چندان مناسبی ندارن، یا در موضوع اولین موضوعی است پذیرفته شدن، یک پذیرفته شدنشون در اون کشوری که میزبان هست یک جنجال کلان هست برای از اونا، تا اینا پذیرفته میشن، تا اونجا جایشان یا همون محل زندگیشان ثابت میشه، خب مدت زمان زیادی میگذره و زمانی که پذیرفته هم شوند زمینه کار برایشان آنطوری که در افغانستان فراهم است، زمینه رشد و کار در کشور خارجی خصوصا در کشور اروپایی فراهم نیست.
ممنون شما آقای عادلی. برمیگردیم با آقای عمران. میشه شما هم نظرتون در رابطه با این داشته باشین؟ آقای عادلی اظهار داشتند که مهاجرینی که به اروپا رفتند در اونجا زمینه کار مساعد نیست، اما یکی از عواملی که این افراد وطن را ترک میکنن و رو به مهاجرت میارن نبود کار و نبود اشتغال در داخل کشور است. دیدگاه شما در رابطه چی است و نظرتان را میخواهیم در رابطه با خود داشته باشیم.
به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان رادیوی شما، باید بگویم که بحران مهاجرت و افزایش مهاجرت در سال جاری به نهایت زیاد شد که علتهای گوناگونی دارد، که یکی از علتهای از این ناامنی بوده و علتهای دیگه از این هم نبود کار و شغل خوب به جوانان است، که اکثر از جوانهایی که تحصیل کرده هستند برای از اونا کار، زمین کار مساعد نمیشن و اونا مجبور میشن تا به خارج از کشور مهاجرت بکنند. گرچه در راه، در مسیر راه مشکلات زیادی اینا متقبل میشن، با وجود همین مشکلات باز هم اینا مهاجرت میکنند و میخواهند که زادگاهی که در اونجا زاده شدن ترک بکنند و برن به خارج از کشور سفر کنند. یگانه دلیل بیکاری هم همین افزایش ناامنی ها در کشور است. زمان که ناامنی ها در کشور افزایش پیدا کنه، زمین کار هم کم میشه و تاجران هم نمیخواین که در کشور سرمایه گذاری بکنن و پولهایی که قبلا سرمایه گذاری کرده بودن اونا را از کشور خارج کردن و بردن به خارج از کشور، به بانک های جهانی تحویل دادن و اونجا اونا را سرمایه گذاری کردن و اینا همه علتهای هستند که خودش باعث ازی میشه که سطح بیکاری بلند بره.
تشکر از شما آقای عمران. برمیگردیم با خانم فیضی. میشه شما هم نظر خود در رابطه با ما شریک بسازین و دیدگاه شما را در رابطه بی داشته باشیم که حتی خانم ها در میان ازی مهاجرین وجود داره که کشور را ترک میکنن و با یک سرنوشت گنگی در اونجا مواجه هستن، رو به مهاجرت میارن و تعداد هم در مسیر راه افغانستان و اروپا جانهایشون از دست دادن.
خب ما شاهد ازی هستیم که نامنی های اخیر سبب ازی شده که بیشتر از خانواده ها رو به مهاجرت بیان به کشورهای خارجی سفر داشته باشن، سفر بکنن. و طبعا زمان که یک شخص اگر از طبقه ذکور باشه، زمان که سفر میکرد ما با خود فامیلش هم میخواه که ببره، پس در این صورت خانم هم شامل ازی میشه و این سبب شده که بعضی از مرزها، یعنی مهاجرت های اخیر سبب شده که بعضی از مرزها بروی از اینا بسته شود، چون تعداد اکثر از اینا البته از خود افغانستان باشه و کشورهای دیگه باشه. و زمانی که یک شخص اگه بخواد مهاجرت بکنه یا به کشورهای خارجی بره، اگه از روی قانونی دولتیش بره خب چی بهتر. باز اگر ما توصیه می است که خب زمانی که یک شخص میخواد که زندگی تا و هر کس میخواد زندگی آرام داشته باشه و البته نامنی های اخیر سبب ازی شده که بیشتر البته افراد در خود کشور ما از بین روی کشته شده، و توصیه مزید است که باید اون از روی قانونی برن.
تشکر از شما خانم فیضی. برمیگردیم با آقای عادلی، میشه شما هم دیدگاهتان در رابطه به این داشته باشین که چگونه دولت میتونه برنامه روی دست بگیره و در یک تعامل سیاسی با کشورهای اروپایی بحرانی که همکنون در مقدونیا در حال رخ دادن است و یا رخ داده، چگونه دولت میتونه اقداماتی را در مقابل به انجام بده و این مشکل و یا این بحران حل بسازه؟ به نظر من دولت باید در دو عرصه کار بکنه، یکی که اقدامات و کارهای پیشگیران انجام بده و اویی است که در داخل کشور خودی زمینه ها و بسترهای کار و اشتغال را فراهم بسازه. به طور مثال مثلا افغانستان یک کشوری است که ظرفیت های کاری زیادی داره که متاسفانه در این 14 سال با وجودی که هزینه های زیادی در افغانستان آمد و مصرف شد، سر برنامه اشتغال زایی کار نشد و علتی که امروز ما صدها بیش از 150 هزار جوان ما مهاجر میشن به کشورهای اروپایی رو میارن هم همی است. و دولت این از مکلفیت های دولت است که باید زمینه اشتغال جوان ها را فراهم بسازه، زمینه اشتغال آبرومندانه و عزتمندانه از یار فراهم بسازه، و در قسمت در بخش دیگه هم زمینه زندگی بهتر و مساعدتر آنها را در کشورهایی که رفتن. خب یک تعداد از کسایی است خواهند بود که درخواست پناهندگیشان قبول نخواهد شد و دولت باید برنامه های روی دست بگیره که کسانی که اونجا درخواست پناهندگیشان قبول نمیشه در کشورهای اروپایی جایی برایشان نیست، به صورت محترمانه با عزت وارد کشورشان شوند و در اینجا برایشان زمین کار فراهم شود. قسمی که در خبرها چند روز پیش هم بود که موافقه صورت گرفته که تا دولت آلمان برای کسانی هر تعداد از افغانهای مهاجری که برگشت میکنن بله به صورت داوطلب مراجعه میکنن، برگشت میکنن، مقداری هزینه پرداخت میکنن. و خب این که دولت آلمان پرداخت میکنه این یک طرف قصد و طرف از این قضیه دولت افغانستان است. زمانی که جوان ما از اونجا میایه اینجا، پس دوباره با مشکل بیکاری، با مشکلاتی که از قبل داشت مواجه میشه. البته مشکلاتش نسبت به قبل بیشتر میشه،
چون دورهای
سختی را پشت سر گذاشته.
سرنوشت مهاجرینی که در مرز با مقدونیا و یونان و سایر کشورهای اروپایی گیر ماندن، او چگونه میشه؟ دولت باید کدام نهاد مسئول است تا این مشکل حل بسازه و از چی راهه؟
خب ما دو نهاد دولت در این قسمت مسئولیت دارن، یکی وزارت خارجه و دیگر وزارت مهاجرین. وزارت خارجه نظر به قوانین دیپلماتیک، نظر به قوانین مهاجرتی که وجود داره، باید از همو صلاحیت ها و روابطی که با همو کشورهای میزبان داره استفاده کنه و اجازه نده تا اتباعش، شهروندانش در حالت بی‌سرنوشتی، در حالت رقتبار زندگی کنن و میبینیم هوا هم سرد است، خدای نکرده با مشکل جسمی و صحی مواجه نشن. تشکر از شما آقای عادلی. برمیگردیم با آقای عمران. آقای عمران، چه عوامل سبب شده تا افغان ها اجازه ورود به اروپا را پیدا نبکنن و در عین حال گفته میشه افغان هایی که به اونجا رفتن در اونجا پناه به خود اختیار کردن مشکلات عدیدی را خلق کرده در اروپا، یا همی عوامل سبب شده که از ورود سایر افغان های پناهجو به اروپا جلوگیری شده، یا خیر کدام عوامل دیگری هم در قبال داره؟
عواملی که باعث ازی شده تا پناهجویان به کشورهای اروپایی پذیرفته نشه این است که مهاجرین بیش از حد به کشورها مهاجرت کردن و طبعا بالای اقتصاد کشورها هم تاثیر منفی را میگذارن و مشکلات دیگه هم این است که طبق قوانین هم کشورها اینا مطابقت ندارن، یعنی از مناطقی هستند که در امن هستند، اونا میره اونجا و مهاجر میشن، باز میگن که ما تحت تهدید هستیم و نمیتونیم که در اونجا زندگی بکنیم، در حالی که کشورها اطلاع دقیق داره از هر منطقه افغانستان و کشورهای دیگه. فرضاً کشور سوریه با بحران امنیتی شدیدی مواجه هستند که ما شاهد هستیم که اونا را
خب سرنوشت افرادی که در اونجا گیر مانده در وضعیت خیلی وخیمی در هوای خیلی سرد و همچنان در حالتی که هیچ نوع مواد غذایی اونا دسترسی ندارن و سازمان ملل هم در اقبال بی‌توجه بوده از دیدگاه نظریات دوستا، پس سرنوشت از اونا چطور میشه؟
اینا میشه که جامعه ملل به اینا توجه جدی را داشته باشه، قسم که کشور آلمان هم قبلا آقای عادلی گفتند که مقدار هزینه را مد نظر گرفته تا به بختر برگشت از اونا به کشورهایشان کمک میکنن، اما این رای حل نیست چون اونها باز هم به کشورهای خود زمان که برگشتن مشکلات بیشتر از قبل متقابل میشن.
باز هم برمیگردیم به خانم فیضی، میشه شما نظرتون در مورد به ناامنی های اخیر در کشور داشته باشیم؟ قبلا اشاره داشتم که نیمه دوم برنامه را به ناامنی های موجود در شمال اختصاص میدیم. شما یکی از ولایت هستین که در اونجا دیری آخر به رهبری معاون اول رئیس جمهور عملیات نظامی جریان داره و گفته میشه که بعضی از ساعات دوباره تصرف شده و در کنار از اینکه امنیت در مناطق تامین شده، بقیه خواستای جوانان از دولت چی است؟
خب طبعا هر کس چی جوان باشه چی کهنسال باشه یا که خانم باشه چی مرد باشه، خواهان عزیزتین که امنیت باید تامین باشه در منطقه‌ای که زندگی میکنن، یعنی بتونن زندگی راحت خود ادامه بدن. و ناامنی‌های اخیر که در ولایت جوزجان البته سبب ازی شد که معاون اول رئیس جمهور بیا سفر داشته باشه به ولایت جوزجان و خصوصا برای دولسواری قشتاپی ولایت جوزجان. و خب طبعا زمانی که اوضاع امنیت خوب نبود در اونجا زمینه کارم برای جوانان مساعد نمی باشه و زمان کمیت خوب باشه مردم میتونه به مو اشغالزایی خود ادامه بدن و زمان کمیت خراب بود هیچ کس نمیتونه که حتی اگر یک کسب کار باشه یا یک دکاندار باشه به سر وظیفه خود بره، چی برسه بر مامورین دولت. خب البته خواهان عزیز جوانا همچنان خواهان عزیزن که باید زمین کار بر از نام مساعد شد و امنیت بیشتر و بهتر شد و جوانایی که البته میخواین تحصیل بکنن بر از نام زمان که امنیت نباشه پس نمیتونن که متحصیلشان ادامه بدن، پس خواهان عزیزن که امنیت بهتر باشه زمین کار برشان مساعد باشه و بتونن تحصیل خود را همچنان ادامه بدن.
تشکر از شما خانم فیضی، برمیگردیم با آقای عادلی. میشه شما روی زی صحبت داشته باشین که خواستای عمده جوانان در راستای تامین امنیت در شمال و سایر نقاط افغانستان چی است؟ زمانی که امنیت تامین شود باید دولت کدام کارهای ثانوی روی دست بگیره و در عین حال چرا تا به حال دولت نتونسته که زمینه تامین امنیت را مساعد بسازه یا ولایتی که بیشتر مورد تهدید امنیتی قرار دارد اونها را نسبتا امن بسازه؟
این موضوعی است که تقریبا برای اکثریت اتباع کشور مشخص است. یکی از عواملی که دولت در تامین امنیت ناتوان بوده برخورد ضعیف و دوگانه با مخالفین بوده. زمانی که مخالفینی که هر شهروند کشور افراد بیگناه افراد بدفاع را حتی زمانی باش مواجه میشن و به قتل میرسانن اذیت میکنن، اینا زمانی که در زندانهای دولت زندانی میشن بعد از مدتی دوباره رها میشن و دوباره به فعالیت های مخالف مسلحانه خود ادامه میتن. خب این یکی از عوامل اساسی است که توانسته مخالفین قوت بگیره و هنوز تشویق شوند به خاطر که میبینن کسی نیست که از اونها بازخواست کنه، کسی نیست که اینا را به سزای اعمالشان برسانه. این از عواملش است، ضعف اداری و فساد اداری که در حکومت که اون در ماهای اخیر گزارش های مبنی بر وجود فساد گسترده در ادارات امنیتی کشور وجود داشت که این خود از یا هم باعث میشه که تا دولت نیروهای امنیتی ما
بعض موارد ما شاهد بودیم که جوانان اکثر با صفوف مخالفین پیوستن و این نارضایتی ناشی از چی است؟
خب پیوستن جوانها نظر به شرایط جغرافیایی متفاوت است. خب یکی از عواملش تبلیغات مخالفین هست که اینا با همو انگیزه ها و تبلیغات داغ آتشینی که دارن کوشش میکنن از احساسات و عواطف جوان ها سوء استفاده کنن و اونا را به طرف خود جذب کنن. و موضوع دیگه زمانی که بعضی از جوان ها میبینن که دولت هیچ گونه اقدامی کرده نمیتونه، فساد اداری در دولت بیداد میکنه، خب بیکاری از این طرف بیداد میکنه و جوان با صد مشکل دیگه مواجه است، خب این هم یکی از عواملی است که باعث میشه تا بعضی از جوان ها به صفوف مخالفین بپیوندن. و در بعضی
از موارد گزارشات به نشر رسیده که موجودیت و فعالیت غیرقانونی مدارس هم سبب شده که در راستای گسترش ناامنی ها کمک بکنه و جوانان جلب و جذب بکنن و تغییر مفکوره بدن اونا را. از این دیدگاه شما چه فکر میکنین و چقدر با این نظریه موافق و یا مخالف هستین؟
خب همونطوری که دولت در برخورد با مخالفین ضعیف عمل کرده، متاسفانه در کنترل مدارس دینی هم ضعیف عمل کرده. دولت شاید برای فعلا هم وزارت‌های آموزشی ما هم از تحصیلات عالی و معارف آمار دقیقی از تعداد مدارس دینی و تعداد شاگردانی که در این مدارس آموزش می‌بینند نداشته باشه. شاید اینا آگاهی نداشته باشند که در این مدارس چی می‌آموزند این شاگردان، چی چیزهای برای اینا آموزش داده میشه و آیا این چیزهایی که آموزش داده میشه مطابق با معیارات جامعه افغانی، مطابق با خواستهای آموزشی جامعه هست یا نیست.
و نظارت از این مدارس تنها منوط و مربوط به وزارت تحصیلات عالی کشور و وزارت آموزش یا پرورش که شما میگین یا مربوط به اون میدانین، یا ای که ارگانهای امنیتی هم در قبال به این مسئله خیلی ها جدی و باید مسلکی برخورد بکنه؟
خب در قسمت مدارس دینی علاوه از اینکه وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی مسئولیت دارن، وزارت حج و اوقاف هم مسئولیت بسیار سنگینی داره، چون یک بخشی از مدرسین از زیر نظر وزارت حج و اوقاف آموزش میبینن و اینا نظارت و کنترل دارن. و علاوه از او نهادهای امنیتی هم باید در این زمینه از هم صلاحیت خود، از هم توانمندی خود کار بگیرن و اجازه ندن تا مطالبی که خلاف منافع ملی کشور است یا برای جوانها، برای نوجوانها و اطفال کشور آموزش داده شود، تا اینکه همین آموزش ها فردا تیشه شود و بریشه خود همین ملت زده شود.
تشکر از شما.
اگر شما هم لطف بکنین بگوین که در منطقه که شما زندگی میکنین با وجود که یکی از ولایات نسبت امن شمال است و در اینجا فعالیت و گسترش حکومت نسبت به مخالفین مسلح دولت بیشتر است، اما در بعض موارد گزارشات به نشر رسیده که در نقاط دوردست پیوستن جوانان با صفوف مخالفین بیشتر است، عوامل زیر شما در منطقه خود در چی میدانید؟
یگانه عامل پیوستن جوانان به صفوف مخالفین مسلح دولت بیکاری است. زمانی که حکومت نتونه زمینه کار را برای جوانان مساعد بسازن و مشکلات اقتصادی هم به اوج خود برسه، طبعا که از این فرصت مخالفین استفاده میکنند و جوانان به صفوف خود جذب میکنند و از اون استفاده نامشروعی را در مقابل دولت انجام میده.
بیشتر فعالیت مخالفین در کدام یکی از ولسوالی های ولایت بلخ یا چندین ولسوالی از این ولایت محسوس میشه و اونا دارن فعالیت میکنن و جلب و جذب انجام میدن؟ آیا شما هم شاهد همچو حادثه‌ای بودین و یا رخ دادی بودین در ولایت بلخ؟
بله، در ولایت بلخ ولسوالی های دوردست مثل چمتال و کلدار، دولت آباد و کشینده، زاره اینا ولسوالی های ولایت بلخ هستند که گروه های مخالف مسلح دولت عملا در اونجا فعالیت دارند و از طریق مدارس دینی هم فعالیت های خود را دارند که از طریق ذهنیت سازی میکنند تا جوانان بیشتر با اونا بپیوندند و با منافعشان کار کنند.
خب خواستتان به عنوان آخرین حرفایتان اگر بگوین از دولت چی است؟ هم در راستای کاهش بحران مهاجرت و هم در راستای تامین امنیت در سایر نقاط کشور.
خواست ما از دولتی است که اولا یک سیاست دقیق و روشنی را به خاطر خود انتخاب بکنن تا امنیت درست در کشور بیاید، چون بدون امنیت هیچ چیز امکان پذیر نیست. تا در قالب امنیت بتانه زمینه کار را به جوانان مساعد بسازند تا جوانان دست از کار را بکشند و مخالفین مسلح دولت هم نتانند که اینا را با مو ذهنیت سازی هایی که میکنند با مو تدریس هایی که از طریق مدارس دارند در این زمینه نتانند که به اهدافشان برسند و جوانان را ذهنشان را تغییر بکنند و بتن و تغییر مفکره بتن اینا را.
سپاس از شما آقای عمران. دوستان عزیزی بود برنامه فکر نو با جوانان که از ولایت بلخ خدمتتان تقدیم شد و در برنامه دو بحث را دنبال کردیم. نخستی که روی عوامل بحران مهاجرت به خارج از کشور صحبت داشتیم و دیگری که چرا و چه عوامل سبب شده که بیشتر جوانان به مخالفین بپیونده و وضعیت در شمال افغانستان هم ناامن باشه. تا برنامه بعد که باز هم موجب حبیب خدمت قرار میگیرم، خدا حافظ و ناصرتان، خوش باشین.